روزم را با بندگی تو پاگشا می‌کنم. هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام فرخنده و خجسته ولادت سرتاسر نور آقا امام جواد علیه السلام، فرزند دلبند آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. الحمدلله ماه رجب ماهی است که درش مناسبت‌های زیاد و ولادت‌های زیادی هست، از جمله ولادت آقا امام جواد علیه السلام. خدا را بی‌نهایت شکرگزاریم که در روزهای پایانی آخر سال خدای متعال توفیق مرحمت کرد، به برکت لطف خدای متعال و اولیای خدا و کمک و همت خیرین 313 نفر از زوار اولیا رو که در خدمت اونها بودیم به عتبات عالیات آوردیم، که سفر بسیار دلپذیر و شیرین و عالی بود که انشالله صحنه‌هایی از اون رو خواهند عزیزان دید. و این افتخار را داریم که در جوار آقا امام افتم و امام جواد علیه السلام هستیم. چون ایام متعلق است به امام جواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام درباره ولادت ایشون این تعبیر آمده: ما یولد و مولود اعظم و برکتن من هذا المولود. این تعبیر فقط برای ولادت امام جواد علیه السلام آمده که مولودی با برکت تر از امام جواد علیه السلام برای اهل بیت نبوده. شاید جهتش این بوده، امام هشتم علیه السلام دیر فرزند خدا بهشون مرحمت فرمودند و حدوداً سن امام هشتم علیه السلام نزدیک 50 سال بود که فرزند نداشتند. هم طعنه دشمنان و شماتت دشمنان که این آقا مثلا فرزند نداره، یا امامایی که ادعا میکنن بعد از او هستن چه خواهد شد، و هم دوستانی که احیانا ایمانشون ضعیف بوده براشون واقعا شبهه ایجاد شده بوده. لذا ولادت امام جواد علیه السلام هم دهن دشمنان رو بست و هم آرامش و اطمینان به دوستداران اهل بیت علیه السلام مرحمت کرد. برکت این فرزند فوق‌العاده بوده. شاید جهت دیگرش این باشه که اول امامی که در سن طفولیت به امامت رسیدن حدود 8 سال عمر مبارکشون بوده، و همینم واقعا یک اعجاز بسیار فوق‌العاده‌ای هست که یک شخصیتی در سن 8 سالگی بتونه زعامت و امامت و رهبری کل یک امت رو با همه مشکلات بتونه اداره بکنه. در علم، در شجاعت، در سخاوت، در تقوا، در صبر، در حلم، در همه مسائل. حالا یکی از بروزهای فوق‌العاده‌ای که خیلی واضح‌تر بوده، که معمولا امام‌ها رو از این نظر امتحان می‌کردن موضوع علم این خانواده بوده که خب یک شخصیتی در سن 8 سالگی که به ظاهر خردساله و طفله بیاد تمام معضلات و مشکلات رو پاسخ بدن، هر نوع سوالی از او بکنن بتونه جواب بده، و این واقعا در خانه اهل بیت فقط هست، منحصر در این هاست. شما اعلم علما پروفسورها 50 تا 100 تا سوال بکنید، چه بسا خیلیاشو بلد نیستن، خیلیاشو باید مراجعه بکنن، خیلیاشو شک و شبهه دارن یا اصلا ممکنه جواب صحیح نتونن بدن. ولی جان همه ما به قربان اون امام خردسالی که به ظاهر خردسال ولی تمام علوم و حقایق الهی در قلب اینها تبلور پیدا کرده. در روایت داریم 80 نفر از علما و فقها در مدینه جمع شدن و امام جواد علیه السلام با سوالهای مختلف اعتقادی، کلامی، فقهی و احکام و معارف و قرآنی سوالهای مختلفی کردن و حضرت بلادرنگ همه اونها را جواب دادن. و باز مأمون هم مترصد بود که برای امامها جلساتی بذاره که احیانا اینا کم بیارن و باعث شکست اونا بشه، حالا قصد هایی که اون داشت. امام جواد علیه السلام رو در یک جلسه دعوت کرد و اعلم علما رو جمع کرد در بغداد، از جمله اونها اعلمشون یحیی ابن اکثم بود. خب امام جواد علیه السلام رو در بالای جلسه نشوندن، شما تصور بفرمایید یه طفلی که در مقابل آدمهای مسن و کارکشته‌ای که در علوم کار کردن. یحیی ابن اکثم خواست گفتگو رو شروع بکنه، اول گفت من از امام یک سوالی بکنم. از امام جواد علیه السلام سوال کرد آقا شما چه می‌فرمایید درباره اون کسی که در حالت احرام یک صیدی رو به اصطلاح بگیره، یک حیوانی رو صید بکنه، که البته می‌دانن عزیزان یکی از محرمات احرام صید کردن حیوان هست، در حالت احرام حرامه. وقتی این سوال رو مطرح کرد، امام جواد علیه السلام در پاسخ ایشون فرمودن که این مسئله شما شقوق فراوانی داره، یعنی مواردش خیلی متفاوته، باید بفرمایید که آیا این شخصی که محرم بوده مرد بوده یا خانم بوده، عبد بوده یا آزاد بوده، صیدی که کرده در روز بوده یا شب بوده، حکمش فرق میکنه، اون صید کوچیک بوده یا بزرگ بوده، در حرم این اتفاق افتاده یا خارج از حرم بوده، هنوز به حرم نرسیده بوده چون منطقه نزدیک مکه جز به حرمه، عمدن این صید رو کرده یا غیر عمد بوده، مسئله میدانسته یا نمیدانسته، سهو و خطا در کارش بوده یا نبوده، فکر میکرده مثلا حیوانی نیست بعد معلوم شده حیوانه، دریایی بوده یا به اصطلاح حیوان خشکی بوده، بری بوده، بار اولش بوده یا قبلا هم این کارا رو کرده، مسئله رو عالم بوده یا جاهل بوده، آیا از کارش پشیمانه یا اصرار بر کارش داره. اونقدر حضرت شقه های مختلف و شقوق مختلف برای این مسئله بیان کردن که یحیی ابن اکثم مدهوش شد، مبهوت شد، گفت تو منو در یک دریای غرق کردی که باید خودت منو نجات بدی. خیلی جالبه بیننده های عزیز، یک شخصیت خردسال که ما اعتقاد داریم پرقنداقی این عزیزان امامن و همه حقایق در وجودشون هست، تمام این شقوق مسئله رو که در روایات ما آمده بیان کردن، روز باشه، شب باشه، عمد باشه، سب باشه، جاهل باشه، عالم باشه، تمام احکامش رو که ما گاهی ده ها بار حفظ کنیم باز در نقلش ممکنه دچار اشتباه بشیم. امام های ما به حمدالله این افتخار زیر این آسمان تنها برای مکتب نام تشیع هست که خدا به ما منت نهاده، موالیان و امامانی به ما مرحمت کرده، معدن علمن، معدن رحمتن، منتهای حلمن، بردبارین، صبورین، شکورین، در تمام کمالات سرآمد همه عالم هستند و خواهم بود. در حالات امام جواد علیه السلام نقل شده که امام جواد علیه السلام خب وقتی که در سن خردسالگی به امامت رسیدن، عموی بزرگی داشتن، یعنی عموی پدر، جناب علی ابن جعفر که فرزند امام صادق علیه السلام و عموی امام هشتم علیه السلام میشه، برادر امام هفتم علیه السلام. نوشتن به قدری تواضع و ادب نسبت به امام جواد 8 ساله داشتن که اگر وقتی خبر میدادن که امام جواد آمده، بدون عبا، بدون نعلین، بدون کفش از جا بر میخواستن، با شتاب میرفتن به استقبال امام جواد علیه السلام و دست به سینه در خدمت امام جواد آقا رو میابردن بالای مجلس میشوندن و تا امام جواد اجازه نمیداد ایشون نمیشستن. حدود 80 سالشون بوده، عموی پدر امام جواد میشه، یعنی عمو بزرگ امام جواد علیه السلام. به ایشون میگفتن شما عموی بزرگ امام جواد هستی، چرا اینقدر ادب و تواضع و فروتنی میکنید؟ جواب قشنگی میفرمودن خدا این محاسن من را قابلیت این مقام نداده، ولی این شخصیت خدا این مقام و منزلت رو در او قرار داده که وصی و جانشین پیغمبر بشه، وصی و جانشین امامان قبل از خودش باشه. در روایت داریم که یک نفر با پدرش استکاک و مشکلی داشت، پدرش ناسبی بود، دشمن اهل بیت بود، چون در آستانه روز پدرم هستیم 2-3 روز دیگه، ولادت سرتاسر نور آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است و منتسب است اینکه روز پدر و احترام پدرها، پدر بزرگا، بزرگترها را داشته باشیم. این روایت جالبه. جوانی نامه نوشت به امام جواد علیه السلام که پدر من ناسبیه، یعنی دشمن شما اهل بیته و با من استکاک داره، درگیره، من با او چگونه رفتار بکنم؟ من همینجا عرض بکنم که تو روایات ما از این سوالها زیاد آمده که اگر پدر و مادر کافر باشن، فاسق باشن، ظالم باشن، حق ما را ادا نکنن، هر فرقه و گروهی باشن، حرمت اونها واجبه. یعنی ما در اسلام کم موضوعی داریم که استثناء نداشته باشه، یکی از اونها خط قرمز کامل حرمت والدینه و انکانا کافرین، کافر باشن، ملحد باشن، حتی دشمن اهل بیت باشن، که بدتر از این ما زیر این آسمان کبود نداریم. نمیشه به اینا بیادبی کرد، ظلم کرد، آزار داد، غر کرد. حرمت اونها رو باید نگه داشت. نمونش همین روایت نورانیه. نامه نوشت به امام جواد پدرم ناسبیه، چه کار بکنم؟ حضرت فرمودن که المداراتو خیر لک من المکاشفه، ان مع العسر یسرا، فاصبر ان العاقبه للمتقین. نامه نوشتن حضرت که مدارا کردن، تحمل پدر مادر رو کردن برای شما بهتر از درگیریه، باش درگیر نشید، مدارا بکنید، محبت بکنید، کوتاه بیایید. خدا با هر سختی راحتی قرار میده، صبر پیشه بکن و عاقبت از آن اهل تقوا خواهد بود. این شخص میگه بعد از جواب نامه امام جواد علیه السلام، من شروع کردم مدارا کردن با پدرم، محبت کردن، نرمش نشان دادن، به حدی رسید که عطفلا قلب ابی، خدا قلب پدر رو به من منعطف کرد، به حدی که دیگه در هیچ چیزی با ما مخالفت نمی کرد، که پدر من منقلب شد و برگشت. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق مرحمت بکنه، حرمت پدر مادرها. و یکی از بهترین احترام نگه داشتن ها اینه که حق اونها را ادا بکنیم. احیانا دیونی اگر از دنیا رفتن یا زنده هستن، حاجتی دارن، گرفتاری دارن، گرفتاریشون رو برطرف بکنیم. یکی از کارهای مهمی که میتونیم دل پدر مادر رو شاد بکنیم، دغدغه‌ای که دارن اگر از ما درخواست خوبی دارن، مثلا ما مشکلی داریم، احیانا اخلاق خوبی نداریم، برخورد خوبی نداریم، با اونا باعث رنجششون میشه، به خاطر رضایت خدا، به خاطر دلخوشی اونها اون کار رو کنار بگذاریم و دل اونها رو شاد بکنیم، قطعا بدانید دعای پدر و مادر در حق فرزندان زود مستجاب میشه، هم دعای اونها هم نفرین اونها. یکی از چیزهایی که ما بارها در رسانه هم سفارش کردیم حرز آقای امام جواد علیه السلام که هم خواندنش و هم همراه داشتنش برای دفع بلاها و سختیها و گرفتاریها مخصوصا در سفر. الان هم که ایام عید نوروز است، عزیزان همه در سفر هستن، یا خواندن حرز امام جواد، همراه داشتن مکتوب حرز امام جواد علیه السلام برای حفاظت خیلی خوبه. یا نور و یا برهان، یا مبین و یا منیر، یا رب اکفن الشرور و آفات الدهور و اسألک النجاح یوم ینفخ فی الصور. در مفاتیح هم، حواشی مفاتیح مراجعه میتونید بفرمایید، فهرست دعاهای مفاتیح حرز امام جواد علیه السلام رو که خیلی کوتاه هم از شاید حدودا دو خط باشه حفظ بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه. میفرمودن ما در یک منطقه اطراف قم رفته بودیم، بین دو نفر دعوا شد، یکی از اینا در حالت عصبانیت سنگ بلند بزرگی گرفت و محکم به سر طرف زد که جلو خود ما به سر طرف اصابت کرد، ولی حتی یک خونم نیامد و هیچ دردی هم شاید احساس نکرد. من سوال کردم که چطور این سنگی که به این سرعت به سر شما خورد هیچ تبعاتی نداشت؟ گفت من حرز امام جواد علیه السلام همراه هم بود و الحمدلله به برکت حرز امام جواد این صدمه و آسیب برطرف شد. روایت داریم یک شخصی آمد خدمت آقا امام جواد علیه السلام، عرض کرد آقا من امروز خیلی خوشحالم، خیلی سرحالم، خیلی کیفورم. حضرت هم چطور شده؟ گفت امروز 10 نفر از دوستان شما اهل بیت رو کاراشون رو انداختم، حاجتاشون رو برآورده کردم، خدمت به 10 نفر از دوستان شما کردم. که البته عزیزان میتونن میدونن چیزی در عالم افضل اعمال، حدیث داریم، برتر و بالاتر از شاد کردن دلها، گره گشایی از کار بندگان خدا، ادا کردن قرض اونها، آزاد کردن زندانی اونها، عیادت کردن مریض اونها، مشکلات معنوی و مادی و روحی و جسمی دارن اینها رو حل بکنیم. بهترین عمل چیزی که دل اهل بیت، دل پیغمبر و اولیای خدا رو خیلی شاد میکنه. به امام جواد علیه السلام عرض کرد آقا امروز من 10 نفر از دوستان شما رو گره گشایی کردم و حاجت روا کردم، اونا رو دلشون رو شاد کردم. حضرت فرمودن که این کار شما مورد ستایش پسندیده است، ولی شرطش اینه که این کارت رو باطل نکنی. عرض کرد من کارم رو برای چی باطل بکنم؟ و انا من شیعتکم المخلص، من از شیعیان خالص شما هستم. حضرت فرمودن با همین جمله‌ای که گفتی عملتو حبط کردی و باطل کردی. عرض کرد چطور؟ چون تو روایات ما داریم که مقام شیعه بودن مقام خیلی بلندی است. انسان اگه بگی من دوست اهل بیتم، جزو موالیان شما هستم، اب نداره، شما رو دوست دارم. ولی ما تو روایت داریم شیعه، شیعه واقعی کسی است که همه وجودش تابع باشه، از هر قلقشی پاک باشه، از هر رذیله پاک باشه. حضرت به این شخص فرمودن شما که الان منت گذاشتی، گفتی من از شیعیان خالص شما هستم و ادعای بلندی کردی، آیه قرآن داریم که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. دو چیز صدقات شما رو باطل میکنه، یکی منت نهادن، یکی آزار و اذیت دادن به طرف. بعضی هستن به خانوادهشون احسان میکنن، صله میدن، عیدی میدن، ولی با اذیت و آزار، بد اخلاقی اون لقمه شیرین رو از گلوشون میکشن بیرون. یا منت میگذارن، منت گذاشتن و اذیت کردن به افرادی که ما احسان میکنیم باعث باطل شدن اون میشه. لذا حضرت فرمودن به خاطر این که شما منت میگذاری که میگی من از شیعیان شما هستن، به من داری منت میگذاری، این عمل شما حبط شد و باطل شد. عرض کرد آقا جان من توبه میکنم، استغفار میکنم، نمیدونستم، اشتباه کردم، خطا کردن. حضرت من به خاطر اینکه توبه کردی و اقرار به خطا و اشتباهت کردی، اون اعمال شما سر جای خودش برگشت. انشالله مواظب باشیم. این آیه قرآن هم نکته مهمی درش حضرت اشاره کردن هست که کارهای خیر خیلی ها انجام میدن، اینقدر خدمت به بندگان خدا میکنن یا عبادت میکنن، ولی کارهای خیرمون رو مواظب باشیم با عذیت و منت نهادن به سر زیر مجموعمون باطل نکنیم و از بین نبریم. یکی دو سه کلمه هم از فرمایشات امام جواد علیه السلام در پایان عرایزم خدمت شما عرض بکنم. چه کار کنیم به همه مقاصدمون نائل بشیم؟ همه آرزوهای خوبی داریم، حاجتهای فراوانی داریم، خواسته های بلندی داریم بهش برسیم. امام جواد علیه السلام فرمود القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. همونجوری که بدنمون در کار هست، دلمونم باید متوجه اون کار باشه. دل با عشقمون، با محبتمون، با نیت خالصمونم طرف خدا بریم. فرمود اونایی که با قلبشون به سوی خدا قصد میکنن و عشق و مهر و محبتشون رو به خدا میدن، انسان رو زودتر میرسانه از این که بدنمون در کار باشه ولی دلمون با خدا نباشه، دلمون با اولیای خدا نباشه. اول انسان سخاوت میخواد بکنه، دلش جلو باشه، بعد عملش باشه. اول نیت هامون رو خالص بکنیم، قلبمون رو خالص بکنیم، بعدم اعمالمون خالص بشه. و کلیدی که میتونه ما رو به همه آرزوها برسانه و همه بلندی ها و سرافرازی ها ما رو نائل بکنه، امام جواد علیه السلام فرمود الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. اعتماد به خدا، توکل به خدا. فرمود بهای هر چیز ارزشمندیه و نردبان هست به سوی همه بلندی ها. توکل به خدا و اعتماد به خدای متعال. خدا را شکر میکنیم بازم از جوار بارگاه ملکوتی امام هفتم موسی بن جعفر و آقا امام جواد علیه السلام که این ایام ولادت سرتاسر نور امام بزرگوار است خدمت بینندگان عزیز عرض ادب کردیم. نائب و زیاره همه عزیزان هستیم و دعاگو هستیم. خدا را قسم میدیم به حق امام هفتم و به حق امام جواد علیه السلام همه آرزومندا رو به زودی نصیبشون زیارت این دو امام و عتبات عالیات بفرما. به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، همه مون رو از بهترین شیعانش قرار بده. خدایا اونایی که شغل ندارن، مسکن ندارن، همسر ندارن، اولاد ندارن، به حق این دو باب الحوائج بهشون مرحمت بفرما. از بهترین برکات ماه رجب همه مون رو بهره‌مند بفرما. سفر زوار مسافرین بی خطر بگردان. خدایا اون چه که خیر و صلاح ما هست و ما عقلمون نمیرسه، به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما. همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله که موفق و سرحال و بانشاد باشید. خدا نگهدار. به امید دیدار. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارغبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على